أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این است که اگر شک بکنیم که واجب نفسی است و یا غیری هست، چه باید بکنیم؟ در سابق راجع به مقتضای اصل لفظی بحث کردیم و عرض کردیم مقتضای اصل لفظی این است که وجوب نفسی هست. اگر مولا بگوید توزع، نگوید توزع للصلاة، ظاهرش اینه که وضوع واجب نفسی است. اما اگر دلیل ما اطلاق نداشت، مثلا لبی بود، شک کردیم که وجوب نفسی است یا غیری، مقتضای اصل عملی ببینیم چه هست. چهار صورت ذکر میشه در اینجا. این چهار صورت رو بررسی کنیم. صورت اولا اینه که یا وضوع واجب نفسی یا شرط است برای یک واجب نفسی که خارج از محل ابتلا هست. مثلا من میدانم یا شارع به من گفته است توزع، یا گفته است اذا فعلت کذا فزر عن وضوء، فزر الحسین علیه السلام عن وضوء. مثلا اذا اوفی ولدک فزر الحسین علیه السلام عن وضوء، و من نمیدانم آیا فرزند بیمارم خوب می شود یا نمی شود. پس اگر واجب نفسی عبارت باشد از زیارت عن وضوء، مشروط است به یک شرطی که معلوم الحصول نیست. اگر این طور هست، براءت از وجوب نفسی وضوع جاری می شود بلا معارضه. چون من علم به تکلیف فعلی ندارم، لا تفصیلا ولا اجمالا. اگر بدانم که شرط برای زیارت عن وضوء محقق میشه، اون وقت معناش اینه که علم پیدا میکنم به تکلیف فعلی، یا به وضوء یا به زیارت عن وضوء. ولی وقتی علم به تحقق شرط وجوب و زیارت عن وضوء ندارم، پس من علم به تکلیف فعلی ندارم، لا اجمالا ولا تفصیلا، براءت جاری می شود از وجوب نفسی وضوع بلا معارضه. صورت دوم اینه که بدانم یا وضوع واجب نفسی و یا شرط است برای یک واجب نفسی محل ابتلا، مثل این که می دانم نذر کردم یا وضو بگیرم، یا نذر کردم زیارت الحسین علیه السلام ان وضو ان به جا بیاورم. الان یادم نیست کدام یک را نذر کردم، علم اجمالی دارم یا بر من وضو واجب است به وجوب نفسی فعلی، یا زیارت عن وضوء واجب است به وجوب نفسی فعلی. در اینجا علم اجمالی به وجوب نفسی احد الامرین که بلا اشکال هست، علم اجمالی به وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی زیارت عن وضوء. اما ادعا شده که این علم اجمالی منجز نیست نسبت به وجوب زیارت. چرا؟ برای اینکه گفته میشه که ما میدانیم علا ای تقدیرن باید وضوع بگیر، حال یا به خاطر اینکه وضوع واجب نفسی است یا به خاطر اینکه واجب غیری است، مقدمه زیارت عن وضوء نه. پس ما علم داریم به وجوب وضوء اما لنفسه او لغیره، و اگر وضوء را ترک کنیم میدانیم مستحق عقاب هستیم. چرا؟ برای اینکه میدانیم با ترک وضوء قطعا تکلیف واقعی را اتیان کردیم، چون تکلیف واقعی یا به وضوع بود یا به زیارت عن وضوع. به هر حال با ترک وضوع ما علم تفصیلی پیدا می کنیم به اسیان تکلیف واقعی. پس وقتی که ما می دانیم که باید وضوع بگیریم و اگر وضوع را ترک کنیم علم پیدا می کنیم به تحقق اسیان تکلیف، علم پیدا می کنیم به استحقاق عقاب عمده ترک الوضوع، براءت از وجوب وضوع دیگه جاری نمیشه. اما براءت از وجوب زیارت جاری میشه بلا معارضه، و لذا وضوع میگیریم زیارت رو ترک میکنیم. حالا این مثال برای شرط شرعی بود، مثال برای شرط تکوینی هم میتوانید بزنید. ما علم اجمالی داریم، یا مولا گفت اسعد الاسخ، یا مولا گفت انصب سلم. نصب سلم شرط تکوینیه، صعود الستت هست، شرط شرعی برای آن که نیست. یعنی بدون نصب سلم وجود پیدا نمی کند صعود الستت، نه اینکه وجود پیدا می کند ولی شرعاً زمینی، مثل زیارت که نیست که اگر مشروط باشد به وضوع با ترک وضوع زیارت شرعاً صحیح نیست، ولذا وضوع شرط شرعی زیارت میشه. در این مثال نصب سلم و صعود الاسقف هم همین گفته میشه که آقا ما میدانیم باید نصب سلم بکنیم و اگر نصب سلم رو ترک کردیم یقینا اتیان کردیم تکلیف را، چه بر ما واجب باشد نصب سلم چه واجب باشد صعود الاسقف، چون با ترک نصب سلم صعود الاسقف هم لامحاله ترک میشه، براءت از وجوب صعود الاسقف جاری میشه بلا معارضه، چون براءت از وجوب نصب سلم گفته میشه که اثر نداره. بعد از این که میدانید اگر نصب سلم رو ترک کنید به خلاف و به اتیان تکلیف واقع دچار شدید، علایه تقدیر، چون یا نصب سلم واجب نفسید فقط ترکته، یا صعود الاسقف واجب نفسید فقط ترکته و به ترک مقدمته، وقت براءت از وجوب صعود الاسقف جاری میشه بلا مانع. این نظر بزرگانی از جمله مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، در مقابل نظر حضرت امام، آقای سیستانی، مرحوم آقای روحانی، اینه که نه، این علم اجمالی به وجوب وضوء یا وجوب زیارت عن وضوء یا علم اجمالی به وجوب نصب سلم یا صعود الاسقف منجز است و باید احتیاط بکنیم، هم وضوء بگیریم هم زیارت عن وضوء انبجا بیاوریم، هم نصب سلم بکنیم هم صعود الاسقف بکنیم. چرا؟ یک بیانی آقای سیستانی دارن، میگن که خب علم اجمالی که حقیقتا هست که یا وضوء واجب النفسی یا زیارت عن وضوء واجب النفسی، این علم اجمالی که حقیقتا موجود است و انکارش نمیشه کرد، میمونه این مطلب که گفته شد که ترک وضوء استحقاق عقاب دارد یقیناً، علم تفصیلی داریم به استحقاق عقاب به ترک الوضوء، ایشان در جواب گفته نخیر اینطور نیست، اگر وضوء مقدمه باشد برای واجب نفسی که عبارت است از زیارت عن وضوء، ما بر ترک وضوء عقاب نمی‌شویم. یا در مثال نصب سلم اگر واجب نفسی صعود الاسقف هست، ما بر ترک نصب سلم عقاب نمیشن، واجب غیری که ترکش عقاب ندارن. پس چرا میگویید ما علم تفصیلی داریم که ترک وضوء استحقاق عقاب دارد، ترک نصب سلم استحقاق عقاب دارد؟ نخیر، ما علم تفصیلی به این نداریم. این مطلب به نظر ما واضح الاندفاع. چرا؟ برای اینکه مدعای بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی این نبود که ما علم تفصیلی داریم بر این استحقاق عقاب بر ترک وضوء، علم تفصیلی داریم به استحقاق عقاب فی ظرف ترک الوضوء، یعنی میدانیم در ظرف ترک وضوع ما مستحق عقابیم، اما استحقاق عقاب بر ترک وضوع یا بر ترک زیارت عن وضوع این مهم نیست. مهم اینه که ما میدانیم در ظرف ترک وضوع ما یقینا اسیان کردیم تکلیف شارع را علا ایه تقدیر، و استحقاق عقاب داریم علا ایه تقدیر. چرا؟ برای اینکه یا مولا به ما گفته است توزع، یا گفته است زرع الوضوع، و به هر حال ما در هنگام ترک وضوع اسیان کردیم تکلیف شارع را. اگر وضوع واجب است اسیان کردیم وجوب وضوع را، اگر زیارت ان وضوع واجب است باز در ظرف ترک وضوع زیارت ان وضوع را اسیان کردیم. عقاب بر ترک وضوع معلوم و تفصیل نیست، عقاب فی ظرف ترک الوضوع معلوم و تفصیل است، ولذا گفته میشه که برای مرحوم آخویی رو همین حساب گفت خب شما که اگر ترک کنید وضوع را علم تفصیلی دارید به اسیان تکلیف شارع، و علم دارید به استحقاق عقاب تفصیلا، براءت از وجوب زیارت جاری بکنید بلا معارضه، چون براءت از وجوب وضوع چه اثری دارد که بخواهد جاری بشود و معارضه بکند با براءت از وجوب زیارت؟ براءت از وجوب زیارت نه او اثر داره، اثرش ترک زیارت. و جالب این بود که طبق نظر مرحوم آقای خویی که قائل به براءت بلا معارضن بود از وجوب زیارت، اگر فی علم الله وضوع واجب است وجوب وضوع ملجم، اگر فی علم الله زیارت عن وضوع واجب است این زیارت عن وضوع تنجب توسطی دارد. یعنی چه؟ یعنی تنجد نیمبند دارد، به این معنا که عقل نگاه میکنه میبینه شما تخلف که کرده باشید از این وجوب زیارت عن وضوعه، اگر تخلفتان به این باشد که وضوع را ترک کردید شما را مستحق عقاب می دارد. میگه خالفت وجوب الزیارت عن وضوع بلا معذر اذا ترکت الوضوع، استحقاق عقاب داری عند ترک الوضوع بر تخلف از وجوب زیارت عن وضوع. ولیکن اگر ببینه شما وضوع گرفتی زیارت نکردی، اینجا وجوب زیارت عن وضوع بر شما مرجز نیست، یعنی شما مستحق عقاب نیستید، به این میگن تنجد توسطی، از توسط و تمجید، یعنی تمجید یک تکلیف از یک حیث دون حیث آخر، شبیه دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی که میگفتن اگر فی علم الله نماز لا به شرط از سور واجب است شما ترک کنی نماز را استحقاق عقاب داری، و اگر نماز به شرط سوره واجب باشه وجوب نماز مع سوره را، وجوب و صلات مع سوره را اگر ترک کنی به ترک اصل نماز، بازم استحقاق عقاب داری. یعنی وجوب اقل منجز، وجوب اکثر هم منجز از حیث ترک اقل. یعنی لو خالفت وجوب الاکثر من ناحیت ترک الاقل تستحق العقاب، ولو خالفت وجوب الاکثر من ناحیت ترک الجزء الزائد لا تستحق العقاب. ولذا میگن وجوب اقل على ای تقدیر منجزه، چه فی علم الله اقل لا به شرط واجب باشه چه اکثر واجب باشه، على ای تقدیر اقل وجوبش منجزه. چون اگر شارع اقل لا به شرط واجب کرده منجز، اگر اکثر را هم واجب کرده از حیث اقل، از حیث اون چند جز که معلوم است وجوبش، از اون حیث وجوب اکثر منجزه. به این میگن تنجز توسطی، از توسط و فتنجیز. منافات نداره که وجوب اکثر به لحاظ وجوب ارتباطی، اما به لحاظ تنجز ارتباطی
نیست.
حالا وجوب اکثر چجور وجوب ارتباطی بود اما تنجزش ارتباطی نبود، از حیث وجوب اقل منجز بود، از حیث وجوب اکثر جزء زائد منجز نبود. نتیجه می گرفتیم، می گفتیم وجوب اقل علا ای تقدیر منجز. اینجا هم همینطور، وجوب اگر واقعا وجوب نفسی داشت منجز، اگر زیارت عن وضوء وجوب نفسی داشت، باز این وجوب نفسی زیارت عن وضوء درسته که براءت ازش جاری شد، ولی این براءت فقط میگفت میتونی ترک زیارت بکنی، فقط میگفت این وجوب زیارت عن وضوء به لحاظ ترک زیارت منجز نیست، اما به لحاظ ترک وضوء منجزه. شما اگر ترک کردید زیارت عن وضوء را به سبب ترک وضوء، مستحق عقاب هستید. نمیتونید روز قیامت بگید خدایا حالا که معلوم شده که زیارت عن وضوء واجب بوده، تو هم که براءت برام جاری کردی طبق نظرهای خویی، پس دیگه چرا من رو دستم رو گرفتید میبریدم جهنم؟ میگن آقا براءت از وجوب زیارت عن وضوء فقط مؤمن بود نسبت به کسی که تخلف می کند از امتثال به سبب ترک زیارت، نه به سبب ترک وضو. کسی که تخلف می کند از امتثال به سبب ترک وضو، او مستحق عقابه. و این اشکال های سیستانی هم درست نیست که ایشون میگه آقا ما علم تفصیلی نداریم که بر ترک وضوء عقاب میشویم، چون شاید وضوء اصلا واجب غیری باشد. ما که نگفتیم استحقاق عقاب علا ترک الوضوء، گفتیم استحقاق العقاب فی فرض ترک الوضوء، اما علا ترک الوضوء عقاب او علا ترک صلاته او علا ترک زیارته عن وضوء.
آیا این ترک
وضوء را بکنم نمیشه؟ اون براءت معذر حیثی،
درسته معذر حیثی، معاصر نیست، ولی در ظرف واجب غیبی دیگه واجب نیست بر من وضو. همه فرما شما
اگر فی علم الله واجب باشد زیارت عن وضوء، باز این وجود تردد حیثی دارد و تعذر حیثی. یعنی چی؟ یعنی اونی که وضوء میگیره ولی زیارت نمی کنه اون معامله از اقامه.
شما از بزن برای چهاری نمیشه
فرمایش
کنم درست، ولی شما فرمایش کنم درست.
فرض این است که شما میدانید که باید وضو بگیرید، یا به خاطر اینکه واجب رفتید یا به خاطر اینکه شرط واجبه. و اگر وضو نگیرید میدانید مستحق عقابید. چرا؟ یعنی که میدانید اسیان کردید تکلیف شارع را. استحقاق عقاب از لوازم اسیان تکلیف. وقتی میدانید این به ترک الوضوع اسیان کردید، براعت که علم تفصیلی به مخالفت تکلیف رو نمیتونه از بین ببره. شما علم تفصیلی دارید عند ترک الوضوء تخلف کردید از تکلیف شارع، و علم تفصیلی به تخلف از تکلیف شارع ملازم است با علم به استحقاق عقاب. براءت اصلا محدودش موارد شکه. وقتی علم تفصیلی دارید به تخلف از تکلیف، امتثال تکلیف به تبع علم تفصیلی پیدا می کنید به استحقاق عقاب، اصلا رفع ما لا یعلمون چراغش روشن نمیشه. میگه من بنزین ندارم، بنزین من شکه. شک به وجود بیاد بنزین میده به ماشین براعه. شک نسبت به چه چیزی به وجود میاد؟ نسبت به وجوب زیارت. براءت جاری میشه از وجوب زیارت، معمر است از ترک زیارت. این خود نتیجهش میشه از توسط و فتنجیز. وجوب نفسی زیارت ان وضوئن منجز من حیث و معذر انها من حیث. از حیث ترک وضو، یعنی اگر ترک کنی وضو را و به خاطر ترک وضو به خلاف واقع بیفتی مستحق عقاب. حتی اگر واجب نفسی زیارت ان وضوء باشد، فضلا از این که واجب نفسی خود وضو باشد، ولی اگر واقعا زیارت عن وضوء واجب نفسی بود و تو تخلف کردی از این واقع به خاطر ترک زیارت و به خاطر ترک وضوء، تو مستحق عقاب نیستی لجریان اصل البراءت بلا ما. این به نظر ما بیان روشنی است برای دفاع از نظر مرحوم آقایون. ولیکن ما یک توجیهی برای کلام حضرت امام و آقای سیستانی و آقای روحانی به ذهنمون می اومد. این توجیه رو عرض کنم که حق علمی این آقایون ادا بشه. امام دلیل این میگن علم اجمالی داریم به وجوب نفسی وضوء یا وجوب نفسی زیارت عن وضوء، و علم اجمالی منجزه. حالا ما یه تقریبی برای این فرمایش به ذهنمون می آمد و اون تقریب اینه در رد فرمایش آقای خویی و آقای سخش. میگفتیم که براءت از وجود نفسی وضوع اگر اثر عملی داشت، شما نمیتونید بگید که پس جاری نمیشود، باید ببینیم اثر عملی دارد یا ندارد. در اطراف علم اجمالی به تکلیف ما باید نگاه کنیم، این طرف تکلیف ببینیم براءت از تکلیف درش اثر عملی داره یا نه، اون طرف دیگرم براءت از تکلیف اثر عملی داره یا نه. اگه دیدیم در هر کدام به تنهایی اثر عملی داره و نتیجهش این میشه که هر کدام مقتضی داره که خودش جاری بشه، چون عموم رفع مالا علمون این طرف رو میگه اصل براءت دارد، اون طرف رو هم میگه اصل براءت دارد، و چون میدانیم که هر دو با هم نمیتونن اصل براءت داشته باشن چون مستلزم ترخیص در معصیته، این موجب تعارض میشه. هر دو میدونیم با هم جاری نمیشن، ترخیص در معصیت لازم نیست. این براءت میگه خب من چرا جاری نشم، من که اثر عملی دارم. این براءت میگه من چرا جاری نشم، من اثر عملی دارم. میزنن تو سر همو حسرت که بعد فوت میکنه. این دیگه منشأ معارضه اصول در اطراف علم اجمالی. اینجا هم ببینیم واقعا براءت از وجوب نفسی وضوع یا براءت از وجوب نفسی نفس سلم هیچ اثر عملی نداره. چرا اثر عملی نداشته باشه؟ اثر عملیش اینه، مولا ممکنه فی علم الله واجب بکنه احتیاط را به زیارت عن وضوعه، ولی میگه اگر تنبلی کردید، احتیاط نکردید، زیارت عن وضوعه را ترک کردید، نسبت به ترک وضوع شما آزادید، مؤمن دارید، براءت از وجوب نفسی وضوع به غرض این جاری بشود که لو ترکت الاحتیاط به اتیان زیارت الوضوع فانت مرخص فی ترک الوضوع ولا تعاقب على ترک الوضوع من ناحیت وجوبه نفسی. یا مثلا در نسب سنت مولا میگه اگر احتیاط رو ترک کردی به صعود الاسد، میگه کی حال داره بره بالای پشت بام تو این گرما، اگه میخوایید نردبون بذارم بقیهش رو حال ندارم. شارع ممکنه بگه بابا احتیاط باید میکردی، صعود الاسد میکردی، ولی حالا که ترک میخوای بکنی این احتیاط را، شما آزادی در ترک نسب سلم، من نسب سلم رو ازه نمیخوام. ولذا براءت از وجوب وضوع یا وجوب نفسی وضوع، براءت از وجوب نفسی نسب سلم اثر عملی داره، ولی همین مقدار از اثر عملی. و براءت از وجوب نفسی زیارت عن وضوع هم اونم که اثر عملی داره به اعتراف همه علما، و جمع بین هر دو هم که ممکن نیست در اطراف علم اجمالی، نتیجه این میشه تعارضت البراءتان و تساقطتا فیرجع الی منجزیت العلم اجمالی. گفته میشه که به عرف هم وقتی میگید مولا، یا گفته که بالای پشتبان برو یا نردبان بگذار. اون زمانهایی که پشتبان رفتن به نردبان گذاشتن بود، نه راه دیگری داشته باشه، متوقف بود بر نسل سنت. عرف چی میگه؟ یه عجب، پس من یا باید نردبان بگذارم یا پشتبان بلم. اگر آمد و نردبان گذاشت پشتبان نرم، و واقعا مولا گفته بود پشتبان برو. گفته میشه که مولا احتجاج میکنه، یه تو که میدونستی من یکی از این دو کار رو ازت خواستم، چرا احتیاط نکردی؟ خیلی برای سخت بود که بالای پشتبان بری، چرا نرفتی؟ علم اجمالی نداشتی که داشتی. و گفته میشه که اصلا با وجود این علم اجمالی دیگه رفع مالایعلمون اصلا موضوع نداره، چون مالایعلمون نیست، همین علم اجمالی مالایعلمون میکنه مورده. اصلا اینجا عرف میگه که تو میگی رفع مالایعلمون، انت تعلم به وجوب احد الامرین. پس نگو برداشته شد از دوش من اون چرا که نمیدانم. نخیر، تو میدانی واجب است یا نسب سلم یا سعود الاسد. نه، گفته میشه که خب اگر این بیانو بگید اینجاها دلتونو خوش بکنید که از امام دفاع کردم و خلاصه وفاداریم رو به خط امام نشون دادم، اما یه مشکلی درست میکنی که اون وقت حلش آسان نیست، و اون مشکل اینه. خب همین حرف ها رو میشه تو اقل و اکثر ارتباطی مطرح کرد، اونجا قائل به وجوب احتیاط و تعارض براعت از وجوب اکثر با براعت از وجوب اقل بشید. چطور؟ من یه مثالی بزنم روشن‌تر. شما میدونید یا نذر کردید الله اکبر بگید، یا نذر کردید نماز بخونید، میشه الله اکبر دیگه، الله اکبر جزء نماز بگید. حالا یا مولا بهتون گفته، یا گفته کبر، یا گفته سله، صلات هم اول و حد تکبیر و آخر و حد هست. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن براءت از وجوب مازاد بر تکبیرت الاحرام جاری میشه بلا معارضه. اینجور میگن دیگه، تکبیر انجام، تکبیر ببین مازاد و بر تکبیر براءت داره. خب گفته میشه که با این تقریبی که شما اینجا مطرح کردید ممکنه کسی بگه که چرا معارضه نکنه براءت از وجوب اکثر با براءت از وجوب تکبیر، به غرض این که اگر حال نداشتی و احتیاط رو ترک کردی نسبت به نماز خوندن، مولا میگه تکبیر رو هم ترک. حالا که تو احتیاط رو ترک کردی، چون براءت از وجوب تکبیر جاری شدنش ملازم است با این که واجب باشه احتیاط نسبت به اکثر، چون نمیشه هم براءت از اقل هم براءت از اکثر که تفصیل در معصیته. براءت از اقل ملازم است با وجوب احتیاط در اکثر، این قاعدش. خب نتیجه اون میشه، شاید شارع گفته که من بر تو احتیاط رو لازم میدونم که نماز بخونی، ولی اگر حال نداری نماز بخونی، میخوای نماز نخونی و متجری بشی، و چه بسا ما قائل بشیم به استحقاق عقاب بر تجری ولو بعضی قائل نیستن، اما بالاخره اگر احتیاط رو ترک کردی و با احتیاط به ترک نماز شما حالا به هر حال مستحق عقابی ولو به خاطر تجری که می کنید بناهن علی استحقاق العقاب علی التجری، ولیکن نسبت به ترک تکبیرت الاحرام مرخصی آزادی. نتیجه این میشه اونی که حال نداره نماز بخونه دیگه عقابش نمی کنن چرا تکبیر رو ترک کردی در حالی که تکبیر واجبه نفسی بود، میگه نه خودتون براءت برام جاری کردی. این براءت پس از تکبیر اثر داره، بی اثر نیست. براءت از وجوب وجوب تکبیرت الاحرام اثر داره، میگه من جاری میشم. براءت از وجوب اکثرم اثر داره، میگه من جاری میشم. هر جام که نمیتونن جاری میشن تعارض میکنن، تفاوت میکنن و باید احتیاط بکنیم. گفته میشه که خب این نتیجه ای که به دست اومد اینه که تو اقل اکثرم قائل به وجوب احتیاط بشید. جواب اینه که نه، در اقل و اکثر ما وجوب نفسی اقل رو میدونیم، یعنی میدونیم تکبیر گفتن واجب نفسیه، نمیدونیم تکبیر وجوبش لا به شرط از سایر اجزاء نماز یا وجوب تکبیر به شرط شیعه نسبت به سایر اجزاء نماز. پس اصل وجوب تکبیر، وجوب نفسی تکبیر معلوم، در تردید بین لا به شرطیت این وجوب نسبت به اجزاء دیگر یا به شرط شیعیت. براءت از لا به شرطیت معنا نداره. چرا؟ برای که لا به شرطیت یعنی آزادی، یعنی توسعه، سقیل نیست تا رفع مال علمون بگه منت گذاشتم بر شما و این امر سقیل را از دوش شما برداشتم. لا به شرطیت که سقیل نیست، توسعه است. ولذا قیاس دوران الامر بین الاقل والاکثر به ما نحن فی قیاس مع الفارقه، این به نظر ما نهایت تقریبی است که میشه به نفع فرمایش حضرت امام و کسانی که هم فکر امامن در این مسئله بیان کرد. حالا پس به نظر ما به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی است که براءت از وجوب زیارت جاری میشه بلا مهار، براءت از وجوب نسب وجوب صعود الاسد جاری میشه بلا مهار. چرا؟ برای اینکه این براءت از وجوب نفسی وضو اثر عملی عرفی نداره. چرا؟ برای اینکه عرف میگه آقا من که میدانم این دکر که الوضو تخلف قطعی خواهد شد از واقع، علم دارم که عند ترک الوضو مخالفت تفصیلیه خواهد شد تکلیف واقعی، اینو که نمیشه امکان کرد. کسی که ترک وضو بکند علم تفصیلی دارد به این که مخالفت کرده از واقع، علم تفصیلی به مخالفت واقع اغلاءً مستلزم علم تفصیلی به استحقاق عقابه. ولذا عرف میگه این براءت از وجوب نفسی میخواد چی به من بگه؟ خب من که میدونم اگه ترک کنم وضو را یقینا در چاه تخلف و اسیان تکلیف شارع افتادم و این مستلزم است قناعاً لاستحقاق العقاب. پس این براءت از وجود نفسی وضوع عرفاً اثر نداره جاری بشه. این مثال رو بزنیم بحث رو تمام کنیم. شبیه این که شما میدونید یا واجب رو به قبله باشید یا حرام پشت به قبله باشید، اینجا یه مجموعی منجز نید. چرا؟ برای اینکه اگر پشت به قبله بکنید یقیناً مخالفت قطعی کردی تکلیف را. چرا؟ برای اینکه یا شارع گفته لا تسبقه قبله، مثل بنده، اگر شارع گفته لا تسبقه قبله فقط خالف، اگر گفته استقبل قبله فقط خالف. اما دراعت از وجوب استقبال قبله اثر داره. اثرش اینه که آقایونی که در طرف شرق و غرب نشستن میگن خب ما با این براءت از وجوب استقبال قبله آزاد شدیم، پشت به قبله نشدیم ولی به سمت شرق و غرب نشستیم. اما براءت از حرمت استقبال چه اثری داره عرفا؟ خب من که یقین دارم اگر استقبال قبله کنم، چه مولا گفته باشه لا تستقبل القبله، چه گفته باشه استقبل القبله، مخالفت قطعیه کردم تکلیف کنم. براءت از حرمت استقبال چه اثری داره؟ اما براءت از وجود استقبال اثر داره و لذا جاری میشه بلا معارض. به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم آقایی بقیه کلام ان شاء الله بشه.